که هنوز نیومده. پس تا وقتی زنده ای بخند، امید داشته باش و با دل پر امید هر صبح و مثل یه تولدی نو آغاز کن.
خب خیلی متشکرم که شش نقطه رو شنیدین. امیدوارم که از برنامه امروز استفاده لازم رو برده باشین. ما فردا هم کنارتون هستیم با برنامه رادیویی شش نقطه. پس تا فردا، روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
با علم ساعت 16 از جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران، به اتفاق همراه میشیم با برنامه رصد.
رصد، واکاوی تحولات اقتصادی ایران در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی. رصد را می توانید هر هفته از طریق رادیو تهران و همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. رصد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران. با برنامه رصد در خدمتتون هستیم. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب فریدون ماهر، تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان، در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. ۳۰۹۴ میتونید پیامک بدید یا با شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرید. مهمانان عزیز ما در این برنامه جناب دکتر محمد صادق غلامی، کارشناس مطالعات منطقی، و جناب دکتر مصطفی نوری، مشاور حقوقی و کارشناس مسائل کشور. در خدمتشون هستیم و امیدواریم که این گفتگو مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. به مناسبت 40مین روز شهادت جمعی از هممیهنان، سرداران عزیز و با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای کشور توسط رژیم خبیث و جنایتکار صهیونی، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای پیامی صادر کردند که در برنامه امروز بنا داریم به محتویات این پیام و نظرات کارشناسان عزیز در مورد این پیام بپردازیم. برنامه ما از نرم افزار کاربردی ایران صدا، رادیو تهران، تلویبیون بخش رادیو تهران و شبکه‌های مرتبط با رادیو تهران همزمان پخش میشه و همه اینها درگاه ارتباطی هم داره و میتونید نظراتتون رو از طریق این درگاه‌های ارتباطی با ما در میون بذارید. ۳۰۹۴ خاطر مبارکتون باشه، میتونید پیامک بدید و نظراتتون اعلام بفرمایید. البته شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در طول شبانه روز در خدمت شماست و پاسخگوی سوالات شما خواهد بود. بشنویم بخشی رو که همکاران عزیزم در اتاق فرمان آماده کردن و برمیگردیم استودیو در خدمت استادان گرامی خواهیم بود.
تبریک شد محور سومین پیام تلویزیونی رهبر انقلاب اسلامی به مردم. تبریک اول پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیستی است.
رژیم صهیونی با آن همه هیاهو، با آن همه ادعا، در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. فکر اینکه چنین ضرباتی از سوی جمهوری اسلامی ممکن است بر رژیم وارد بشود در ذهن آنها و مخیله آنها خطور نمی کرد و اتفاق افتاد.
سرمشق دوم کاربران فضای مجازی به دومین تبریک رهبر انقلاب و پیروزی ایران عزیزمان بر رژیم آمریکا اشاره دارد.
ترامپ بارها حول حمله نمایشیشون به تأسیسات هسته‌ای عملیات روانی کرد. حالا همه اون تقله‌ها با یه جمله عالی رهبر ایران هیچ شد. آمریکا هیچ دستاوردی نداشت. این خاصیت رهبر انقلاب است. حرف و پیامش هم جفسازی‌های ترامپ و رسانه‌های غربی را و هم ساز ناامیدی داخلی‌ها را می‌شوید و می‌برد و پرچم ایران در تاریخ می‌کوبد و آن را تثبیت می‌کند.
اتحاد و یک صدای مردم ایران در مواجهه با دشمن هم سومین تبریک رهبر انقلاب است که کاربران فضای مجازی از بیانات رهبر انقلاب زیاد دست به دست می‌کنند.
ملت 90 میلیونی یک صدا شانه به شانه و بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته‌ها و اهداف خود یک پارچه ایستادند، شعار دادند، از اقدام نیروهای مسلح حمایت کردند و بعد از این هم همینطور خواهد بود.
مأموریت ما از امروز واضح و روشن است. برای نبرد با آمریکا و اسرائیل باید بیش از پیش وحدت ملی را تبیین و تقویت کنیم.
این کاربر هم میگوید خلاصه پیام پیروزی رهبر انقلاب تاکید بر وحدت داخلی و شدت عمل در برخورد با دشمنان است. حسن ختام کاربران مجازی هم نظر این تحلیلگر اسرائیلی است. او نوشته آقای خامنه ای به عنوان یک ضد امپریالیست بزرگ و رهایی بخش بشریت جاودانه خواهد شد. زیاد طول نمی کشد که بچه های غربی را ببینی که تیشرت هایی با تصویر او برتن دارند. این حرف من را به خاطر بسپار.
عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو استاد بزرگوار. با جناب دکتر محمد صادق غلامی شروع میکنیم. جناب دکتر غلامی با توجه به تجربه‌ای که دارن و تحصیلاتی که دارن یه مقدمه‌ای رو بفرمایید در مورد این صحبت مقام معظم رهبری و پیامی که خطاب به ملت ایران صادر کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت جناب علی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنون. بله، همونطور که جناب علی اشاره فرمودید، خب در 40مین روز شهادت جمعی از هموطنانمون در به دنبال جنگ تحمیلی رژیم قاسم صهیونیستی در 23 خرداد مقام معظم رهبری یک پیام مهمی رو در واقع صادر فرمودند، هم با هدف گرامی داشت یاد خاطری شهدا و هم اینکه 7 نکته خیلی مهم و اساسی رو در این پیامشون اشاره کردن به سنو فخشار مختلفی که مخاطب این پیام بودن در راستای در واقع حفظ انسجام اجتماعی و با نگاه کلان و راهبردی برای ترسیم ادامه مسیر پسا آتش بس، در واقع اینجوری دقیق تر من بگم، چون ما قائل به این هستیم که خب در ادبیات نظام بین الملل ما رژیم خاصه به صهیونیستی رو به عنوان کشوری به رسمیت نمیشناسیم که بخوایم آتش بسی رو در واقع با یه سازوکار آتش بسی، سازوکار مشخصی داره در ادبیات حقوقی ما که بالاخره یک کشوری باید ناظر باشه بین دو تا کشور، یک آتش بسی منعقد بشه و یه تفاهمی و یه ناظری تعیین بشه و با سازوکارای اینچنینی خب قاعدتا ما رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسیم، لذا اینکه بخوایم تفاهم آتش بس و سازوکارای مرسوم رو داشته باشیم خب مورد پذیرش ما نیست. ولی با این اوصاف ما با نگاه این شرایط فعلا پس آتش بسی که باش مواجه هستیم، مقام معظم رهبری در اون 7 رویکردی که اشاره کردن وظایفی رو برشمردن برای اقشار مختلف مردم، هم به آحاد جامعه برای حفظ انسجام و یکپارچگیشون، چون حقیقتا بزرگترین سرمایه نظام مردم هستن، پشتوانه اصلی هر گونه حرکتی در حوزه‌های سخت افزاری و در واقع حمایت از تمامیت سرزمینی ما، اساسش در واقع به نظر بنده نه موشک نه جنگ افزاره، اصل و اساسش مردم هستن. اگه این مردم حمایت و ارادهشون پای کار باشه، به نظر من نیروهای مسلح توانمند ما میتونن به راحتی رژیم صهیونیستی و پدرخوانده هاش که آمریکا و چند تا از کشورهای عضو ناتو هستن و ما عملا در جنگ 12 روزه هم با یه بخشی از ناتو جنگیدیم، نه اینکه حالا رژیم صهیونیستی که همش هم از استان ایلام و ما از نظر جغرافیایی سرزمینی کوچیک‌تر هستش، یعنی از نظر ظرفیت‌های نظامی بله حالا ظرفیت‌های وجود داره، اما مردم عزیز ما بدونن که ما با یه بخش عمده‌ای از کشورهای تعیین کننده قدرت ناتو مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هلند و حتی بعضی از کشورهای منطقه‌ای که عضو ناتو هستند به طور غیر مستقیم جزء حامیان رژیم صهیونیستی بودند، لذا در این جنگی که ما داشتیم و حالا اینکه در آینده چه اتفاقی بیفته اگه محل سوال بود در موردش صحبت میکنیم، رهبری معظم انقلاب به عنوان فرمانده معظم کل قوا، به عنوان رهبر جامعه اسلامی، با نگاه راهبردی و کلانی که دارن تلاش کردن که جامعه رو در واقع یک تبیین و روشنگری داشته باشن پیرامون حوادثی که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاد و آمادگی و انسجام اجتماعی مردم که عرض کردم بزرگترین حامی و حمایت کننده هستند. بعدش هم خطاب به نیروهای مسلح، خطاب به روحانیون، خطاب به جوانان، خطاب به قشرهای مختلف مردم، طبق اون در واقع حدیث معروف کلکم راین و کلکم مسئولین عن رعیتین، هر کسی در هر جایگاهی که داره بالاخره یه وظیفه‌ای داره نسبت به این تحولات و بایستی نقش آفرینیشو داشته باشه. لذا ایشون به عنوان در واقع رهبر جامعه یک پیام خیلی ارزشمندی رو صادر فرمودن، 7 راهبرد اساسی رو اونجا مطرح کردن که به نظر من جا داره در مورد این موضوعات حالا هم در این برنامه دیگه ان شاء الله در موردش صحبت بشه.
حالا شده 7 مورد رو وارد میشیم و در موردش بحث می‌کنیم. مقدمه دکتر نوری هم بشنویم ان شاء الله و بعد وارد اون 7 محور بشیم. در خدمتتون هستم.
به نام خداوند اندیشه و عقل و هوش، خدایی که گویت بی اندیشه دائم بکوش. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. مقطعی بود که مردم در انتظار این بودن که محورهای حرکتی خودشون رو به درستی شناسایی بکنن. لازم بود ارکان اصلی نظام تکالیفشون رو بدونن. مقام معظم رهبری با نگاه ویژه‌ای و با تبیین درست مباحث در چند بند سعی کرد به دو سه نکته کلیدی که معمولاً در جامعه جهانی مد نظر قرار میگیره برای هر حرکتی در هر کشوری اونها رو مد نظر قرار بده. یکی این بود که آیا واقعاً آنچه که اتفاق افتاد، شهدایی رو که از دست دادیم، تأثیری در ادامه فرایند خواهد داشت؟ به درستی تبیین شد ارزش هر یک از این عزیزان در جایگاه خاص خودش بسیار بسیار بالاست، اما اینکه خلایی رو ایجاد خواهد کرد به یقین توانمندی که ملت عزیز ایران بزرگ داره، ایران عزیز اسلامی و فرماندهان دیگه‌ای که همشون کارآمدی‌های لازم رو دارن، امکان این که این خلأ رو پر بکنیم به راحتی وجود داشت و وجود داره. بنابراین مردم و نیروهای مسلح و مسئولین رو از نگرانی خارج کرد که ما خلأی ایجاد نشده و دشمنان باید این رو بدونن که کشور ما قائم به افراد نیست، بلکه ملت بزرگ ایرانند که ایران عزیز اسلامی رو و انقلاب شکومنده ایران رو تونستن تا اینجا پیش ببرن. نکته دومی که بسیار اهمیت داشت این بود که مردم ما باید چگونه، چه وظایفی دارند؟ آیا باید منتظر بمونیم تا شرایط پیش روی ما برای ما تعیین کننده باشه یا اینکه نه، وظایف معینی داریم؟ در این قسمت هم به درستی تبیین شد وظایفی که هر قشر در جامعه داره. بنابراین نگاهی رو که مقام معظم رهبری به مردم دادن، به جامعه جهانی در واقع این پیام رو منتقل کردن که شما با افراد سر کار ندارید. فکر نکنید که اگر بیاید و به سمت و سوی یک تعداد معینی افراد اقدامی رو انجام بدید و در نامردانه ترین شکل ممکن افراد رو از میانمون، عزیزانی رو از میانمون جدا بکنید و اونها رو آسمونی بکنید، نمیتونید مسیر حرکتی رو که مردم ما، انقلاب ما و کشور ما داره به هیچ شکلی متوقف بکنید.
متشکرم جناب دکتر نوری، خیلی ممنون. من برمیگردم خدمت های دکتر غلامی هستین. آقای دکتر غلامی یکی از بندها به نظرم توی صحبت های مقام معظم رهبری که برجسته است بحث ضرورت این اتحاد ملی و انسجام و اینها هست. خب خوشبختانه در اون ایام حداقل باید بگیم که در اون 12 روز جنگ و یه چند روزی بعد از جنگ این اتفاق افتاد، یه همدلی، یه اتحادی، یه انسجامی بین نیروهای مختلف در کشور و سلایق مختلف، جناهای مختلف، گروهای مختلف وجود. یه مقدار از جنگ که فاصله میگیریم به نظر میرسه که بعضی یادشون میره که شرایط جنگیه، شرایط مناسب نیست، باز شروع میکنن این انتقادات رو به هم دیگه مطرح کردن و اون از فضای همدلی و اتحاد داریم دور میشه. اولا در مورد این صحبت خود مقام معظم رهبر اگر نکته‌ای هست بفرمایید. ثانیاً چه اقداماتی میشه انجام داد؟ توصیه‌تون به گروه‌ها و جریان‌های سیاسی چی هست؟ توصیه‌تون به فعالان حالا عرصه‌های مختلف سیاسی کشور چی هست که این اتحاد و انسجام حفظ بشه. بله نقد خوبه، ایراد و اشکال گرفتن خوبه، ولی با یه ادبیات مناسب، با یه ادبیاتی که دشمن شادکن نشه، حفظ بشه یه مقداری. در مورد این اتحاد و انسجامی که مد نظر مقام معظم رهبری بود یه مقداری به نظر بیشتر صحبت.
این پیشران حرکت جامعه و در واقع روند رو به پیشرفتی که ما در همه ابعاد و حوزه ها داشتیم، مردم نقش کلیدی رو در شفا کردن در همین 40 سالی که از انقلاب گذشته. سر اگه ما در واقع تحقق انقلاب اسلامی که مولودش جمهوری اسلامی ایران است رو در نظر بگیریم، سه تا ضلع اساسی نقش تعیین کننده درش داشته. یکی مردم بودن، یکی رهبری بود، یکی هم دین اسلام بودش در واقع، یعنی اسلام به عنوان یک محتوا و در واقع نرم افزار. اگه اینو در قالب یک مثلث در نظر بگیرید، من باورم بر این است که مردم در قاعده این مثلث قرار میگیرن، یعنی اینقدر نقش مردم تعیین کننده است. خب امامین انقلاب هم همه مدیر هم حضرت امام هم معظم رهبری بارها این نقش تعیین کننده رو در واقع بهش اشاره کردن. حتی بالاخره ما در جامعه بینی اسلامی که داریم و اون نگاه ایدئولوژیکی که به مسائل داریم، خب قاعدتاً در مقابل گفتمان لیبرال دموکراسی قرار میگیریم. این بدیهی است دیگه. و اون حالا نظریه پایین تاریخ های فوکویامو که بعدم پس گرفتین که لیبرال دموکراسی آخرین نسخه نجات بشریت هست، بعدش هم واقعا پس گرفتین. و حالا میخوام چی بگم، اینو ما ببینید اتفاقی که افتاد در نظر و اندیشه مقام معظم رهبری، ما به عنوان جهان بینی اسلامی مشروعیت رو الهی می‌دانیم. حتی بعضی جاها من دیدم در فرمایشات مقام معظم رهبری که یک بخشی از مشروعیت رو متوجه نقش مردم می‌کنه. خیلی مهمه. یعنی ما مثلا دو تا کلید واژه مهم به نام مقبولیت و مشروعیت داریم. مقبولیت که برخواست از مردم دیگه، اما مشروعیت ما میگیم الهیه دیگه، حاکم مطلق خداست، بعد پیغمبر، بعد امامش، در اصل غیبت هم
ولی فرق.
اما مقام معظم رهبری یک بخشی از مشروعیت رو هم متوجه مردم می‌دونه. یعنی نقش مردم چقدر مهمه، چقدر تعیین کننده است. خب ما رفتیم جای مختلف، کشورهای مختلف دیدیم، بدون اغراق، بدون تعارف. مردم ایران مردم بی‌نظیرن، واقعا بی‌نظیر. من نمیگم کم نظیر، بی‌نظیرن. بدون اغراق کم، یعنی بی‌نظیرن مردم ایران. دلیل این ادعای بنده هم کنشگری‌هایی که مردم در ادوار مختلف داشتن. یعنی شما می‌بینید علارغم همه فشارهایی که هست، چالش اقتصادی که وجود داره، سفره مردم بالاخره با چالش مواجه میشه و مسائل اقتصادی که وجود داره، اما این مردم وقتی که بحث تمامیت ارزی، وقتی موضوعات مرتبط با کشورشون پیش میاد، واقعا همه پای کار هستن. شما صحنه‌های خاصی رو در این جنگ 12 روزه دیدید، از اون دختر پسری که سر صف بنزین داشتن شربت میدادن به ماشینی که در صف بنزین در انتظار بودن، تا اون نانوایی که توی شهر نهاوند همدان بود فکر کنم که برادرش شهید شده بود، بدون اینکه بره مثلا تشییع جنازه برادرش، اینجا نانوایی رو تعطیل نکرده بود، مونده بود داشت نون میپخت برای مردم، تا صحنه های دیگه‌ای که شهدایی که ما دادیم، بعضی از خانواده‌ها مثلا 10 شهید، 8 شهید. خب خیلی واقعا گفتنش ساده است دیگه. شما یه عزیزی رو از دست میدی، واقعا سوگ اون عزیز خیلی طاقت فرساست. ولی شما میبینی این بازماندگان این عزیزان این با اقتدار میان در رسانه، در جلوی مردم با اقتدار و هیبت حرف میزنن، انگار نه انگار اتفاقی هم نیفتاد. خب اینا واقعا یک برخواسته از یه باوریه.
ولی تو سطح بالاتر که میام، احزاب، جریانات سیاسی، گروه های سیاسی، اینجا یه مقداری ظاهرا بعد از این یادشون رفت.
ببین ما نمیتونیم تعارضاتو چیز کنیم بگیم نباشه. ببین لازمه پویایی هر جامعه تضارب فکر و نظره، نمیشه همه مثل هم فکر کنن.
بله.
این اصلا به نظر من جامعه رو دچار ایستایی میکنه.
نه
این تضارب فکر داشتن و بالاخره در مورد موضوعات مختلف نظر دادن، به نظر من این لازمه پویایی جامعه است. ببین بعضی موقع ما یه واقع از اون ور بوم میافتیم، اون قضیه من دچار افراط تفرید میشیم. خب حالا بعضی جریانات سیاسی موضوع در واقع انسجام ملی رو دارن در ذیل اون گفتمان سیاسی که خودشون دارن تعریف میکنن. به نظر من بودن این
نوع گفتن خیلی مهمه. من متنایی که الان دارم میبینم از دو طرف ها، هر دو جناح داریم بالاخره میبینیم چی میده، نوع گفتن خیلی متفاوته.
بله این درسته. اونجا دیگه ببین ما بالاخره تو همه جریان سیاسیمون یک مجموعه های رادیکالی داریم دیگه، نمیشه اینا
منکرش. آره دکتر نوری هم نکته دارن زارن. تو این حوزه اتحاد ملی به نظرم اینو داری لازمه که رسانه ملی هم در موردش صحبت بکنه بیشتر.
بله یقینا اتحاد ملی بین همه ملت ایران، هم مسئولین هم مردم وجود دارد. نکته ای که وجود داره، به درستی هم اشاره فرمودید، ما چگونه بیان میکنیم نقد هامون رو. این دوتا نکته رو باید هممون مد نظر قرار بدیم، هم پیشینیانمون که در مسند قدرت بودن، هم اونهایی که امروز در مسند قدرت هم. یقینا در هر مقطع زمانی
و همونهایی که بعدا میان مسجد
و اونهایی که در آینده خواهند اومد. در هر مقطع زمانی شرایطی وجود داره. یقیناً اگر مطلوب ترین تصمیم اتخاذ نشده باشه، ولی بهترین تصمیم در اون مقطع زمانی اتفاق افتاد. و در آینده هم همین گونه است. این گونه نیست که ما در هر مقطع زمانی آنچه که فکر میکنیم فقط اون درست باشه. شعوری که میگن به خاطر همینه. یه نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره، ما یقیناً حالا از منظر حقوقی نکته رو عرض بکنیم، میگن اگر یه وکیلی بگه آقا من میرم 100% رأی میگیرم به نفع شما، کاملا داره اشتباه میکنه، اون اصلا از علم وکالت چیزی سر در نمیاره. چرا؟
وقتی میگه 100%،
بله، وقتی میگه 100%، برای اینکه به یه رأی برسیم در موضوع مشخصی رأی رو اتخاذ بکنیم، حداقل سه نظر وجود داره. یعنی بله. یک نظر من اصیل خواهان، بله. یک نظر خوانده، یک نظر قاضی، میشه سه تا نظر. حالا اگر هر کدوممون یه وکیل هم نداشته باشیم یا دو تا وکیل هم نداشته باشیم که این تعدد، حالا اگه قاضی ما هم فقط تک قاضی باشه، این حداقل سه رأیه. وقتی بعضی وقتا میرسه نو رأی، نو نظر، ضمن اینکه من زمانی که دارم موضوع رو بررسی میکنم فقط بر اساس داده هایی که از طرف موکل من به من میرسه یا من اصیلی که دارم صحبت میکنم داده ها رو دارم. یقینا اگر جمع داده ها رو داشته باشم ممکنه نظر من هم حتی متفاوت باشه. یقینا در مباحث دیپلماسی بین المللی هم دوستان باید این رو داشته باشن مد نظر خودشون که
من از یه زاویه دارم نگاه میکنم.
آفرین. اطلاعاتی وجود داره که من در جایگاهی قرار دارم به اون اطلاعات دسترسی ندارم. اطلاعات بسیار گسترده تر از اونه، بنابراین با توجه به میزان اطلاعات در اختیار و جمعی نظراتی رو که با اجماع حاصل میشه به یه اتفاق نظر رسیدیم، باید بر این فرض باشیم که در اون مقطع زمانی مطلوب ترین اگر نبوده یا بهترین بوده با توجه به شرایطی که وجود داشت.
متشکرم جناب دکتر نوری. شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم در رادیو تهران با موضوع پیام مقام معظم رهبری به مناسبت 40مین روز شهادت جمعی از هممیهنان، سرداران نظامی و دانشمندان هسته‌ای. در استودیو در خدمت جناب دکتر غلامی هستیم و جناب دکتر نوری بخش اول رو گفتگو کردیم. در بخش دوم من می‌خوام به این نکته بپردازم که در صحبت های مقام معظم رهبری هم بود که هدف دشمن از ترور سرداران ما و دانشمندان هسته‌ای ما توقف یا رکود فعالیت علمی و فعالیت نظامی جمهوری اسلامی بود، ولی مقام معظم رهبری در این پیامشون فرمودند که شتابنده تر هم حرکت نظامی و هم حرکت علمی انجام خواهد شد. تحلیل جناب عالی چیه جناب دکتر غلامی از این صحبت و برداشتتون از این 40 روزی که گذشته از شهادت سرداران، با توجه به حالا دسترسی که جناب عالی دارید و ارتباطاتی که دارید، چه اتفاقی افتاده و چشم‌اندازش از نظر جناب عالی چه جوری خواهد بود؟
ببینید، یکی از جاهایی که همیشه دشمن در شناخت جامعه ایران و در دستگاه دیوان سالاری ما دچار خطای راهبردی میشه، همین عدم شناخت کافی و دقیقش نسبت به سازوکارهای در واقع بروکراسی و دیوان سالاری ما هستش و تربیت نیرو انسانی که تو این فرآیندها اتفاق میفته. رژیم صهیونیستی خب با همکاری حالا دستگاه اطلاعاتی که دستگاه اطلاعاتی در واقع ناتو و کشورهای عضو ناتو، خب اینا موثر شاید بیش از یک دهه کار اطلاعاتی منسجم که انجام داده بودن و مفصل انجام داده بودن با همه ابزارها و امکانات و اطلاعاتی که داشتن، هم ابزارها هم نیروی انسانی و جاسوس، یه شناسایی مفصلی انجام دادن. یه تعداد عزیزان ما رو از ما گرفتن، هم دانشمندان هسته‌ای هم فرماندهان نظامی. حقیقتا فقدان اینا یه سلمه است، کسی منکر این نیست. یعنی از دست دادن هم دانشمندان هسته‌ای، هم حالا من اس بیارم منکر بعضی از قرم بیفته دیگه، من در واقع از بیرندگان شنندگان عزیز میخوام که اجازه بدن اس نیارم، ولی همه این عزیزان بدون استثنا ما از دست دادیم، هم از فرمانداران نظامی هم از دانشمندان هسته‌ای، از دست دادن اینا و فقدان اینا سلمه است. اما نکته بعدش اینه که شما در میدان هم دیدید اون چی که اتفاق افتاد در حوزه نظامی. ما کمتر از 12 ساعت همه فرماندهان ما جایگزین شد. افرادی که جایگزین شدن، حداقل با شناختی که بنده دارم با اطمینان میتونم بگم که افرادی که جایگزین شدن نسبت به اون عزیزانی که شهید شدن از نظر توانمندی‌های مدیریتی، توانمندی‌های فردی و رهبری یک سازمان چیزی کمتر از شهدای عزیز ما ندارن. حالا تو شهدای عزیز ما چیزی که اضافه دارن اینه که به فیض شهادت نائل اومدن و آره. اون که توفیقی است که بالاخره نصیبشون شده. تقریبا
معاون بودن همه دیگه، نه تو سطح نظامی مثلا معاون یا جانشینان اومدن جای
ببینید به هر حال این ظرفیت وجود داشته. حالا در هر آره. پوزیشن و مقامی که بوده این ظرفیت نیرو انسانی نه در یک لایه، در چندین لایه وجود داشته. در حوزه هسته‌ای و دانشمندان عزیز ما، خب ببینید اون دیگه فضای دانشگاهیه، یعنی دکتر مثلا دکتر فریدون عباسی خب ده ها یا صد ها شاگرد تربیت کرده. مگه فریدون عباسی فقط صرفا شهید دکتر فریدون عباسی خودش بوده یا دکتر تهرانچی؟ مگه خب اینا حد ده ها دانشجو در مقاطع تحصیل تکمیلی فوق لیسانس دکترا تربیت کردن. خب ما که نمیدونیم بالاخره، حالا درسته ایامی بی تدبیریایی شد، ما بالاخره از طریق جاسوسایی که بود اعتماد کردیم، اعتماد زیادی ممکن بود لیست دانشجویان و اساتید ما در آخر لو رفت و همین دبیر کلی که مدیر کل الفعلی که جاسوس از آب در اومد، گروسی، بله خب اینا میبردن مشخصات دانشمندان ما رو میدادن به موساد، به در واقع CIA و اینا. اما اینجوری هم نیست که ما بالاخره الان چند تا از دانشگاه ما رو اصلا دانشکده فیزیک هسته‌ای ما داریم، اونجا داریم دانشجو تربیت میکنیم، در مقطع تحصیل تکمیلی داریم دانشجو میگیریم. خب چند نفر از این عزیزان میخوان شهید کنن؟ این یه تکثر، یک این بالاخره این بذر این پاشونده شده، مگه میشه اینو جمعش کرد؟ لذا این ظرفیت واقعا بدون هیچ گونه شوازدگی من عرض کنم وجود داره. بله حتما از دست دادن دکتر فریدون عباسی سالم است، حتما از دست دادن دکتر تهرانچی و دیگر اساتیدی که ما از دست دادیم و ظرفیتی بودن، اما جایگزینان این عزیزان حتما در واقع ظرفیتایی دارن که چیزی کمتر از اون بزرگواران وجود نداره. لذا مقام معظم رهبری با اشرافی که نسبت به محیط دارن، اشرافی که نسبت به ظرفیت نیروی انسانی در کشور دارن، این مباحث رو در واقع مطرح میکنن که بالاخره این ظرفیت ها وجود. اما دشمن صهیونیستی بزن و خیال خودشون که مثلا بزنن حالا چند نفر عزیزان ما رو از ما بگیرن، تموم شد دیگه، کشور دچار فروپاشی میشه و به اهداف خودمون میرسیم، که اون که واقعا با همین تروریزی و با هم حالا وزارت اطلاعات امروز بوده دیروز بوده اطلاعیه داده بود، یه بخشی از در واقع مباحثی که تو این 12 روز رو بود به صورت تیتروار اشاره کرده بودن، خیلی کلی مثلا اشاره کرده بودن، شما اگه اونو بخونید متوجه میشید که چه طراحی شده. من با اطمینان میتونم عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و حالا دوستان اینجا که هستن که من میگم این طراحی که موساد، CIA و سایر سرویس‌های امنیتی انجام داده بودن حداقل 2 دهه کار کرده بودن، حداقل 2 دهه کار کرده بودن اینا، یعنی این تربیت نیرو، این جاسوسا و این مزدورایی رو که در واقع هم در داخل هم خارج از مرز و بعضی از کشورهای همسایه‌مون، در همسایه شمالی، همسایه غربی ما و همسایه جنوبی تربیت کرده بودن، محصول 2 دهه بود و بخشی از ظرفیتی که در داخل بود. و شما اینو واقعا با خیال اینکه دیگه ما یه حمله میکنیم و کل در واقع رژیم رو در واقع به قول خودشون ساقط میکنیم و تموم میکنیم کارو وارد این عرصه شدن، ولی شما میبینید امروز این پویایی رو دارید میبینید، یعنی شما بلا فاصله کمتر از 12 ساعت ما اولین حمله موشکیمونو به سرزمین اشغالی انجام، اصلا برق برگشت. و واقعا هم اینو باز با اطلاع عرض میکنم، یعنی ما حملات روزای آخر جنگ وقتی که موشکا رو میزدیم دیگه به نسبت موشکایی که به هدف میخورد به نسبت اونایی که در واقع رهگیری میشد یه درصد خیلی افزایش پیدا کرده بود، شاید مثلا ما یه نسبت 70-30 بود بالعکس شده بود، 70 دیگه روزای آخر 70-80 تا به سرزمین اشغالی برخورد میکرد، اگه اول 30 تا بود به 70 تا رسید، یعنی در این حد بود. و واقعا هم اشاره که کلی هم کردن هم آقای وزیر خارجه هم بعضی عزیزان دیگه که کلیاتی هم گفتن که واقعا آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی از جاهای مختلف، از کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی، اینا واسطه که آقا ما آتش بس. حالا به هر حال تدبیر شد، آتش بس پذیرفته شد، اما به نهیز المجموع امروز هم ما واقعیتش اینه که اطمینانی نداریم به اینکه حالا الان بگیم که تموم شد. نه، این جنگ به نظر من ادامه خواهد داشت. چرا؟ چون ماهیتاً ما با هم چالش داریم، چیزی نیست که من بگم مثلا حالا ما کنار اومدیم تموم شد. نه، ما ماهیتاً با ایالات متحده آمریکا و در واقع رژیم دستنشانده صهیونیستی که در واقع خط مقدم لیبرال دموکراسی در منطقه غرب آسیا هستش، ما چالش هویتی ماهیتی با هم دیگه داریم. این نیست که بتونیم کنار هم، یه دو پادشاه در اقلیم نگنجد دیگه، اصلا به این منطقه یا جای جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت یا جای آمریکا و رژیم صهیونیستی، نمیشه هم جای اونا باشه هم جای ما باشه، بالاخره این با تعیین تکلیف بشه دیگه. حالا این فکر من ممکنه بعضی آقایم این خیلی فکر افراطیه، نه این واقعیتیه.
خیلی ممنون از استفاده کردیم، برمیگردیم خدمت های دکتر نوری هستیم. جناب دکتر نوری، مقام معظم رهبری در این پیام اقشار مختلف رو مخاطب قرار دادن، نخبگان رو، حالا همین پیشرفته علمی و دانشی و فناوری رو مطرح کردن. در مورد گویندگان و قلمزنان حضرت آقا فرمودن که حفظ عزت و آبروی کشور و ملت تکلیف بی اغماز گویندگان و قلمزنان است. در مورد این صحبت بکنیم، ببینیم بالاخره ما به عنوان گویندگان، به عنوان کسی که یادداشت می‌نویسن در رسانه‌ها، حرفی میزنن، سر کلاس میره استاد سخنرانی صحبتی میکنه، در جمعی صحبت میکنه، این چه اقداماتی باید انجام بشه، این اوامر و نواهی چیها هست و خط قرمزا کجاست که این عزت و آبروی کشور و ملت حفظ بشه.
من با اجازه شما ادامه مطلبی که آقای دکتر غلامی فرمودن یه اشاره داشته